ساعت 15 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش. به نام خدا، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. با چند خبر از المپیک توکیو در خدمت شما هستیم. پاداش کمیته ملی المپیک ظهر امروز و در سفارت ایران در توکیو به جواد فروغی، قهرمان المپیکی ایران در ماده تپانچه 10 متر بادی اهدا شد. در این مراسم که با حضور مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان، سید رضا صالحی امیری، رئیس کمیته ملی المپیک و رحمانیان، سفیر ایران در توکیو برگزار شد، پاداش 10,000 یورویی پای سکو که برای مدال‌آوران طلای بازی‌های المپیک 2020 توکیو در نظر گرفته شده به جواد فروغی اهدا شد. آقای فروغی که دیروز موفق شد نخستین مدال کاروان ایران رو بر مقام بیاره، در حاشیه مراسم گفت:
بله درسته قهرمان شد، ولی خب برای من خیلی خوشایند نبود. چرا؟ چون یعنی اون شیرینی رو کمتر می‌کردین، اختلاف خیلی خیلی زیاد بود. احساس می‌کردم تنها تیرانداز میدان هستم. خیلی اختلاف امتیاز با دیگر ورزشکاران پیدا شد و یک مقدار جذابیت رقابت و سنگینی رو کمتر می‌کرد. حالا درسته کار من راحت‌تر شده بود، استرس کمتر، ولی خب تیراندازی لذتش به این دهم هاست که ورزشکار همیشه خودش رو تحت فشار ببینه و بخواد بجنگه. مثلا نفرات اول و دوم، سوم، چهارم جابجا میشن با یک تیر از موقع‌ها. ولی خب این اتفاق نیفتاد و خدا رو شاکرم. تبریک میگم به همه مردم که تونستیم در این ایام بسیار شیرین بین دو تا عید بزرگ، عید قربان و عید قدیر، دل مردم رو از این یکی از شادتر.
اما در روز سوم بازی المپیک توکیو امروز ورزشکاران کشورمان در رشته‌های مختلف به مصاف حریفان رفتند که از مهمترین نتایج امروز میتوان به راهیابی خانم ملایی به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های قایقرانی اشاره کرد. در مرحله چهارم نهایی روینگ یک نفره بانوان، نازنین ملایی در گروه خود سوم شد و به نیمه نهایی راه یافت. ملایی برای رسیدن به فینال پنجشنبه با حریفانی از آمریکا، انگلیس، کانادا، زلندنو و اتریش رقابت می‌کند. در تکواندو و در وزن منهای 68 کیلوگرم، میرهاشم حسینی پس از غلبه بر نماینده چین تایپه در یک چهارم نهایی به حریفی از ازبکستان باخت و با توجه به صعود این تکواندوکار ازبک به دیدار نهایی، حسینی به گروه شانس مجدد رفت تا برای کسب مدال برنز تلاش کند. اما ناهید کیانی در وزن منهای 57 کیلو بانوان مقابل کیمی علیزاده مغلوب شد و با توجه به شکست علیزاده در نیمه نهایی، کیانی از دور رقابت‌ها کنار رفت. تیم ملی بسکتبال ایران هم در نخستین دیدار خود برابر جمهوری چک 84 به 78 مغلوب شد. بهنام یخچالی با کسب 23 امتیاز، 3 ریباند، 4 پاس گل و 1 توپ ربایی بهترین بازیکن زمین شد. تیم‌های آمریکا و فرانسه دیگر حریفان تیم بسکتبال کشورمان در المپیک هستند. امروز همچنین تیم ایتالیا 92 بر 82 تیم آلمان رو شکست داد. اما فدراسیون جهانی بسکتبال فیبا انتشار تصویری از بازی امروز تیم‌های ایران و جمهوری چک در المپیک به تلاش‌ها و سخت‌کوشی تیم ایران در این دیدار اشاره و عنوان کرد: احترامی همراه با حیرت برای ایران قائلیم که بسیار به جبران اختلاف 21 امتیازی نزدیک بود و در اواخر وقت چهارم هم به 4 امتیازی جمهوری چک رسید. تلاشی شجاعانه، غرورانگیز و تا پای جان در آوردگاه المپیک. در رقابت تیراندازی هم امروز مهیار صداقت در تفنگ بادی 10 متر و هانیه رستمیان در تپانچه بادی 10 متر به ترتیب در رده‌های 9 و 10 قرار گرفتند و از صعود به فینال باز موندند. در مرحله دوم مسابقات فوتبال المپیک امروز در گروه‌های مختلف تیم مصر با 1 گل به آرژانتین باخت. نیوزلند 3-2 به هندوراس باخت و فرانسه 4-3 و آفریقای جنوبی رو شکست داد. پریا شهریاری تنها نماینده فوتبال ایران در المپیک ناظر این دیدار بود. برزیل و ساحل آج هم 0-0 مساوی شدند. تیمای استرالیا با اسپانیا و رومانی با کره جنوبی هم از دقایق پیش به مسافه هم رفتند. ژاپن با مکزیک ساعت 15:30 و عربستان با آلمان هم ساعت 16 امروز دیدار دارند. ضمن که خانم شهریاری ناظر دیدار امروز تیم‌های ژاپن با مکزیک هم هست. شهریاری تا کنون 4 دیدار از مسابقات فوتبال زنان رو قضاوت کرده. چند خبر دیگر از المپیک. دو میدانی کاران ایران برای حضور در بازی المپیک امشب تهران را به مقصد توکیو ترک می‌کنند. احسان حدادی، حسن تفتیان، مهدی پیرجان و فرزانه فصیحی ترکیب تیم ملی دو میدانی ایران رو تشکیل میدن. خیلی متشکرم از همراهیتون با این بخش خبری. سلامت و تندرست باشید.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش می شنوید.
و ما در ادامه این بخش از برنامه ها به اتفاق جهان ورزش رو میشنویم.
جهان ورزش
به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان شنونده سلام، بعد از ظهر تابستانیتون به خیر و خوشی باشه انشالله. آرزوی سلامتی و موفقیت براتون میکنم و از این لحظه با شما هستیم با برنامه جهان ورزش که اختصاص داره به ورزش‌های آبی. بله، در خدمت شما هستیم. جهان ورزش که اختصاص داره به رشته‌های آبی. این برنامه یک هفته در میون روزهای یک شنبه در همین ساعت تقدیم حضورتون میشه. بخش‌های مختلفی رو براتون تهیه و تدارک دیدیم که تقدیم حضورتون میکنیم. امیدوار هستم که مجموعه در واقع فعالیت‌هایی که برای این برنامه در نظر گرفته شده و بخشایی که براتون در نظر گرفتیم، ارتباطات تلفنی که انشالله به موقع انجام خواهیم داد با دست اندرکاران رشته‌های آبی، مورد توجه شما دوستان خوب شنونده قرار بگیره. شما هم اگر سوالی دارید یا مطلب خاصی مد نظرتون هست، میتونید از طریق شماره تلفن‌های برنامه و همینطور شماره پیامک رادیو ورزش با ما در تماس باشید و در ارتباط سوال‌های خودتون رو مطرح بکنید. قطعاً در فواصل مختلف برنامه کارشناس محترم پاسخگو خواهند بود. میدونید که ما در ورزش‌های آبی و به ویژه در قایقرانی، یکی از قایقرانان خوب کشورمون تونسته در واقع دو تا مرحله رو پشت سر بگذاره، به مرحله نیم نهایی راه پیدا بکنه که حالا در موردش صحبت خواهیم کرد. انشالله که بتونیم مجموع برنامه که تقدیم حضورتون میکنیم رضایت خاطر شما رو فراهم بکنه. 220-213-87-88 شما تلفون های برنامه هستش. 3306 هم شماره پیامک رادیو ورزش. خب عزیزان شنونده، جهت اطلاعاتون عرض بکنم که در قایقرانی خانم نازنین ملایی در روینگ روی در واقع به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کردن و در این زمینه توضیحات لازم و کامل رو استاد عزیزم جناب آقای قلمسیاه، کارشناس بسیار ارزنده و دوست داشتنی برنامه، توضیح خواهند داد. سلام عرض می‌کنم استاد خدمتتون، خوش آمد میگم و خوش آمدید در خدمت شما هستم.
من درش آمده کردید.
خواهش می‌کنم.
خیلی متشکرم. وقت شما بسیار بخیر. خوشحالم که حضور در خدمت شما هستم و همکاران ارزمندم در اتاق فرمان. خدمت بینندگان و بینندگان که البته دارم تلویزیون میبینم، در شنوندگان ارجمند برنامه ادای احترام و سلام دارم. وقتتون بخیر خانم و آقایان.
خب در خدمتتون هستیم. همطور که من اشاره کردم خانم ملایی به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کردن، اجازه بدید ما یه بخش رو بشنویم، بخش خبرها رو، و بعد در خدمت شما باشیم و به هر حال بحثمون رو آغاز بکنیم تا ببینیم که به کجا میریم و همطور با ارتباطات تلفنی که برقرار خواهیم کرد. اولین بخش خبری برنامه رو خانم سارا صالحی تقدیم حضورتون میکنم، بشنوید.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم، با چند خبر در خدمت شما هستم. المپیک 2020 توکیو، ملایی در وضعیت خوبی قرار دارد. رقابت امروز یک چالش بین صغار است. افشین فرزان سرمربی تیم روینگ کشورمان افسود، شرایط مسابقه و مواج بودن پیست در مسابقات امروز بسیار مهم است و میتواند شرایط از نظر باد و موج در لاین ها برابر نباشد. وی ادامه داد نازنین ملایی امروز از ساعت 11:30 دقیقه در کنار قایقرانانی از مکزیک، نیوزیلند، سوئیس، نامبیا و چین تایپه به آب زد. وی در نهایت در خصوص مصونیت ملایی افسود، او آمادگی جسمانی و روانی خوبی دارد اما شرایط مسابقه و مواج بودن پیست مهم است و میتواند وضعیت از نظر موج و باد در لاین ها برابر نباشد، اما خوشبختانه همه چیز خوب پیش رفت. نازنین ملایی در دور مقدماتی این مسابقات سوم شد و به مرحله یک چهارم نهایی رسید و در دور دوم امروز هم سوم شد و به نیمه نهایی آبی راه یافت. قایقرانی ورزش نجات دهنده آلمانی ها. در روزهای ابتدایی بازی های المپیک 2012 لندن، آلمان عملکرد ضعیفی داشت و در رده های پایین جدول قرار گرفته بود، اما با آغاز رقابت های قایقرانی در المپیک، ورزشکاران این کشور با درخشش خود در این رشته توانستند سطح خود را ارتقا بخشند. قایقرانی در صعود آلمان نقش بسزایی داشت و این کشور با کسب 11 مدال در قایقرانی و در مجموع 42 مدال نشان داد که در بین رشته‌های ورزشی بیشترین تمرکز را در قایقرانی داشته است. بیشترین مدال‌های دریافتی توسط ورزشکاران آلمانی مربوط به قایقرانی می‌شود که 11 مدال رنگی را برای این کشور به دنبال داشته است. و هیئت قایقرانی بوشهر رتبه سوم کشور را کسب کرد. مهدی زارعی رئیس هیئت قایقرانی استان بوشهر افسود، این هیئت در ارتباط با عملکرد یک سال گذشته با کسب 411 امتیاز موفق به کسب رتبه سوم کشوری شد. سپاس که با این بخش خبری همراه بودید. روز خوش، خدا نگهدار.
خب یه بخش خبری داشتیم که تقدیم حضورتون کردیم، انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در خدمت استاد عزیزم جناب آقای قلمسیو هستیم. خب آقای قلمسیو، خانم ملایی به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کردن، در این مورد اگر مطلبی هست بفرمایید تا در خدمتون باشیم. ضمن اینکه قایقرانان از نیوزلند و سوئیس و ایران اول تا سوم شدن که مستظر هستی در مرحله یک چهارم نهایی و حالا به نیمه نهایی راه پیدا کردن.
خیلی متشکرم. البته نیاز هست که من توضیحی خیلی مختصر در رابطه با در واقع کیفیت این چنین رشته‌های ورزشی رو ارائه بدم خدمتون.
بله.
خانم ملایی یک شخصیت خاصه، یعنی از فهمی که ما به اراده او تحسین کنیم.
بله.
او تمام سختی‌ها رو در تمریناتش پذیرفت. و این خیلی مهمه، چون یکی از سخت‌ترین رشته‌های تمرینی طولانی و در واقع چند ساله منجر میکنه تا اینکه یک شخصی بتواند به این مرحله برسه. و ایشون در تمام این مدت‌ها به رغم همه سختی‌ها تحمل بسیار شگفتی داشتن و میتونم به جرئت بگم که حتی اگر مدال هم نگیرن، ایشون مدال قهرمانی روحیه و خلاقیت ذهنی و اعتماد به نفس والاشون رو دارن.
بله.
در این خاطر خیلی خوشحالم که ایشون رو به عنوان یک شخصیت بسیار تحسین برانگیز تعریف کنم، تا قبل از اینکه بخوام ایشون رو قهرمان درجه یک ببینم. این مهمه که چقدر یک شخصی قدرت و توانمندی حضور در سختی‌ها رو داره، چون قایقرانی هم رشته سختی است و هم ورود در عرصه رقابت، هم تا به این مرحله برسن سختی‌های بیشتری دیگه هم داره.
بله.
این رو عرض کرده باشم.
بله.
و اما مسئله راجع به چالشی که آب داشتن و باد که فرمودند، یادمون باشه که قهرمانان رو، یعنی کسانی که امتیاز بهتر دارن، در چهار خط میانی میگذارن. همیشه اینجوریه، چه در دو میدانی و چه در قایقرانی، و ورزش‌های مشابهی که میتوانن در خطوط متعدد حضور داشته باشن. به همین خاطر اول و دوم و هشتم و نهم، نه خط همیشه وجود داره، برای دو میدانی هم برای اون.
بله.
طبیعی است که بهترین ها و شناها، چرا؟ برای اینکه کسانی که در مرکز قرار میگیرن دامنه موجشون به اطراف میره، بنابراین اونها کسانی که در کنارها قرار میگیرن گرفتاری دیگرشون این است که در موجهای قایقهایی که در مرکز هستند هم قرار میگیرن. پس این هم یک برنامه دیگه است. پس چرا؟ برای خاطر همه تلاشا برای این هست که بتوانن بین اول تا سوم باشن تا اون وسط کانال قرار بگیرن. در شنا هم همچنین، چون هم که شنا شروع شد ملاحظه خواهید کرد که دامنه موجه کسانی که در وسط قرار دارن برمیگرده به پیرامون و اونا رو براشون کاراشون مشکل تر میکنه،
بس سخت‌تر میشه بس.
حتما اول دوم و نهم و هشتم سختن، بعد هفتم و سوم. پس میانه میدان هست، یعنی 4 و 5 و 6 که
راحت ترن تا حدودی
فوق العاده است. شما هر وقت مسابقه رو دیدید ببینید کسانی که در وسط قرار گرفته اند کسانی هستند که در امتیازات قبلی موفق بودند، به همین خاطر در میانه میدان هستند.
بله،
این خودش میتواند یک متر دو متر ورزشکار بنز جلو تا این حد در 50
تاثیرگذار هستش. بله
خب، و اما موارد قایقرانی، ایشان با رقبای سختی هستند و چون A و B هست ممکنه A و B تبدیل بشود به دو تا شیشتا و یا اگر تعداد بیشتر باشه دو تا نهتا.
بله،
هر دو تا این ممکنه.
بله،
اگه دو تا شیشتا باشه معناش این است که برای فاینال هم 6 نفر رو فقط میبرن، ولی معمولا در تمام مسابقات المپیک تا به امروز 9 نفر به فاینال میرن و 3 نفر معمولا هم 3 نفر میانی هستن که میتونن قهرمان بشن. من امیدوارم که چون بتونن یه مرحله بالاتر هم حضور پیدا کنن، چون الان کارشون خیلی سخته و اگر خدای نکرده هم نتونن که جزء 9 نفر آخر باشند، مطمئن باشن که من به عنوان یک کارشناسی که در ورزش قایقرانی بیش از 50 سال سابقه دارم با احترام تمام میتونم بگم که ایشون در واقع یک شخصیت بسیار ارزنده‌ای رو از خودشون ارائه دادن و بسیار قهرمان هستن. یعنی میتوانیم ایشون رو در حد قهرمان برجسته مورد احترام قرار بدیم و بدونیم که تحمل سختی‌ها و با کیفیت تمریناتی که ما داریم و مشکلاتی که داریم فرق می‌کنه. راجع به آلمان که فرمودن 12 تا بردن، من باید یه آمار به شما بدم. 3 کشور صدر جهان هستن، البته از المپیک 2004 روس‌ها هم اضافه شدن و 2 تا مدال طلا برای اولین بار گرفتن در قایقرانی.
بله،
و اما آلمان‌ها و مجارها و لهستان و بعد روسیه و بعد فرانسه و بعد اسپانیا، اینها صدر جهان هستند. اگر من به شما عرض بکنم که کشور آلمان تا به امروز بیش از 120 مدال طلا داره از المپیک ها، شما بدونید که اونها چقدر در این نقش حساس و فوق العاده هستند و کارشون رو به خوبی انجام میدن. اصلا برای لهستان تولید کننده بهترین قایق ها، مجارستان یکی از باز بهترین تولید کننده های
قایق
و رودخانه هایی مثل دانوب و ولگا در روسیه.
بله،
و عرضم بزرگتون که سن در فرانسه و تیمز در لندن، اینا همه رودخانه های فولده است. اگر من بخوام یک تاریخ قایقرانی خیلی جدی روینگ رو مثلا برای شما تعریف کنم، باید برگردم به سال 1850 که اولین مسابقه دانشگاه آکسفورد و کمبریج بر روی این کانال در لندن شروع شد و این هر سال تمدید میشه به جزو رقابت‌های برجسته و استثنایی دانشگاه است و اینا برای خودشون امتیاز فوق‌العاده میدونن. بنابراین هر دانشجویی هم که در این تیم‌های تا 9 نفره و 6 نفره رونی قرار بگیره و بخواد پا رو بزنه و قهرمان بشود، کلی چیز داره، یعنی کلی پوانهای هم مالی داره و هم در واقع توفیقهای شخصیتی و اعتباری داره. یعنی اینقدر برای این دو دانشگاه مهمه. پس سرمایه گذاری های فکری و معنوی بر روی ورزش فوق‌العاده است و اونم خصوصا توی رشته. اینو من خواستم که شنوندگان ارجمندمون تو این قضیه حضور داشته باشن. مثل که شما خبر دارید.
بله، نه ما منتظر هستیم تا میروسینی، هاشم میروسینی در تکواندو منهای 68 رقابت شروع بشه.
بله،
به محض اینکه رقابت شروع بشه با توجه اینکه حریف ازبکش به فینال راه پیدا کرده، این در واقع امکان براش فراهم شد در واقع او هم بیادش و در بخش بازنده ها در واقع حضور پیدا بکنه. حالا ببینیم که زمانی که رقابت شروع بشه ما گزارش اون رو مستقیما ارتباط برقرار میکنیم با توکیو که بتونیم گزارش در واقع تکواندو کار کشورمون رو تقدیم دوستان بکنیم. هنوز البته تا این لحظه من تصویری نمیبینم، تصویری که حضور امیر حسینی باشه روی صحنه، به معنی اینکه ارتباط برقرار بشه و رقابت ایشون شروع بشه، ما این گزارش این دیدار رو هم تقدیم مسابقه رو هم تقدیم عرض کنم که دوستان شنونده خواهیم کرد که به هر حال این شانس مجدد فرصتی است برای امیر حسینی که ببینیم به کجا کارش میانجامه و به چه نتیجه دست پیدا میکنه. این نکته بود جهت اطلاعی دوستان من عرض کردم.
اجازه من یه خاطره قهرمانی رو من تعریف کنم از بابت
خب بس برای یه لحظه پوزش از شما میخوام. ظاهرا ارتباطتون هم برقرار شده با توکیو، بریم توکیو بعد برگردیم. آقای عطاران عزیز اگر بفرمایید.
آقای دکتر احسان کامرانی پشت خطن در رابطه با همون خبری
که آوردم براتون. خب عرض کنم که خدمت دوستان خوب شنونده، آقای دکتر احسان کامرانی ارتباطشون با ما برقرار شده، رئیس دانشگاه آزاد استان هرمزگان مهمان تلفنی برنامه‌مون هستن، دقایق در خدمتشون هستیم. به مزیم که این در واقع مسابقه شروع بشه، حتما این مسابقه که خدمتتون عرض کردن رو براتون گزارش میکنیم. اجازه بدید که بریم به سراغ مهمان برنامه‌مون. آقای کامرانی عزیز سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه جهان ورزش.
خبری که دارن اینه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم این برنامه خوب و آرزوی سلامتی و موفقیت دارم برای ورزشکاران خوب ما در المپیک 2000.
بله، من توی خبرها که دیدم آمده بود که دهکده ورزشی در جزایر قشم و هرمز قراره که ایجاد بشه. من میخواستم پیرامون در واقع ایجاد چنین دهکده‌ای توضیحاتی رو از زبان شما بشنویم، ببینیم که این در واقع راه اندازی یا ایجاد چنین دهکده ورزشی با چه شرایطی میخواد صورت بگیره، آیا همه چیز مهیا شده یا اینکه قرار هست حالا در واقع مقدمات کار تازه در واقع میخواد صورت بگیره. این رو یه توضیح آقای دکتر بدید ممنون میشم از زبان شما بشنویم. تمنا میکنم
خدمتتون در واقع عارضم که با توجه به این حساب مدیریت جدید دانشگاه آزاد و نوع نگاهی که وجود داره در حوزه ورزش دانشگاه، ما به دنبال این هستیم که ورزش رو به تو حوزه های تخصصی بیاریم و بیشتر هم از استفاده بکنیم از ظرفیت و استعدادهای منطقه، به خصوص که همونجور که شما مستحضرید استان هرمزگان یک استان ساحلی و دریایی است و اقتصاد استان هرمزگان هم اقتصاد دریا محور هست و ما به همین منظور دنبال این هستیم که یک دهکده ورزشی و ساحلی رو در زمینه‌های ورزش‌های آبی ساحلی ایجاد بکنیم که این در شورای عالی ورزش دانشگاه مصوب شده و با توجه به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان
بله.
از یک جمعیت 26000 نفری دانشجو برخوردار هست و 18 واحد و مرکز در جزایر و خود سواحل و پیشران‌ها داره، ما به دنبال این هستیم که این دانشکده رو یک بخشید این دهکده‌های ورزشی رو هم در جزیره هرمز به جهت خاصش و هم در جزیره قشم انشالله اینو افتتاح یعنی در واقع تأسیس بکنیم و رشته‌هایی مثل مثلا والیبال ساحلی، فوتبال ساحلی، آکادمی‌های ورزشی آبی در واقع ساحلی، قایقرانی، آموزش غواصی، اسکی روی آب و ورزش هایی که بگیم به نوعی با آب و دریا سر و کار دارن، اینها رو در واقع اونجا تأسیس بکنیم و ایجاد بکنیم. در حال حاضر همونجوری که شما فرمودید ما اینو در واقع دادیم به یک تیمی از اعضای هیئت علمی خودمون که متخصص در حوزه ورزش هستن، یعنی خودشون PhDشون در حوزه ورزش هست، که انشالله پروپوزال این دهکده های ورزشی رو آماده بکنن که ما بتونیم در اسرع وقت اون رو عملیاتی بکنیم و انشالله از سال آینده بتونیم اینو مثلا مسابقاتی که در کشور هست در حوزه های دریایی و ساحلی اینها رو هدایت بکنیم، مخصوصا در دانشگاه های کشور، چون یه جمعیت بزرگی از دانشجوهای کشور هم هستند. ما انشالله در این حوزه اینها رو هدایت بکنیم به جزیره هرمز و قشم که بتونیم مسابقات رو انشالله اونجا برگزار.
آقای دکتر من از شما پوزش میخوام و تشکر میکنم. از یه طرفم یه رقابت تکواندو بسیار حساس داریم که میخوایم گزارش اون رو مستقیما تقدیم دوستان بکنیم. اگر اجازه بدید ما موقت با شما خدافظی بکنیم، بعد در خدمت شما انشالله فرصت بشه باشیم. میرشم حسینی عرض کنم که همینک تا البته لحظات دیگه رقابت شروع میشه، میریم به توکیو سراغ دوست و همکار خوبم مرزاد عطاران عزیز که اونجا مستقر هستند. مرزاد جان خدمت سلام عرض میکنم، خسته نباشید میگم و میشنویم توضیحات مقدماتی شما رو که رقابتم تا لحظات دیگه آغاز خواهد شد. تمنا میکنم.
خیلی متشکرم آقای ارمنده عزیز، بنده هم عرض سلام و ادب خدمت شما و دوستان عزیز شنونده دارم. در ورزشگاه و سالن ماکوهاری مسه در شهر توکیو مسابقه میرهاشم حسینی و حریف کره‌ای او لی دای هون در وزن منهای 68 کیلوگرم تکواندو در شانس مجدد برای کسب مدال برنز تا لحظاتی دیگر آغاز خواهد شد و این مسابقه رو باید میرهاشم حسینی ببره تا امیدها رو برای کسب مدال برنز زنده نگه داره. دو حریفی که هر دو در مقابل رشیدوف ازبکستانی مسابقاتشون رو واگذار کردن امروز تا با فینالیست شدن رشیدوف هر دو شانس داشته باشن برای کسب مدال برنز. لیدای خون رنگ یک جهان هست اما امروز در کمال ناباوری در همون بازی ابتدایی در مسابقه ابتدایی در مقابل رشیدوف مسابقه رو واگذار کرد و میرهاشم حسینی که ابتدا یوجین هونگ از چین تایپه رو برد در یک چهارم به رشیدوف باخت با نتیجه 34-22 و در شانس مجدد حالا در مقابل لیدای جون قرار گرفته. خب میرهاشم حسینی با هوگوی آبی و لیدای خون با هوگوی قرمز در مقابل او قرار میگیرد با فرمان داور مسابقه آغاز میشه. 2 دقیقه اول و آرزوی موفقیت میکنیم برای نماینده خوب کشورمون میرهاشم حسینی. یک ضربه نریوچکی و پاش اصابت نکرد به سر حریف کره‌ای لی و امتیازی برای او به سمت نمیرسه. برای کسب مدال برنز نیاز هست تا لی رو شکست بده. یه ضربه دوریوچگی از لی و او هم خوشبختانه امتیازی براش ثبت نمیشه و ضربه دوریوچگی و بعد هم جیروگی که میزنه ضربه مشت او و نیروی لازم به هوگوی میرهاشم حسینی وارد نشد. همچنان 0-0 مساوی و ضربه امتیاز آوری رو دو تیم و دو تکواندوکا وارد نکردن. یه ضربه نیروچاگی که این بار هم موفق نیست میرهاشم حسینی. 2 دقیقه اول 1 دقیقهش سپری شده همچنان بدون امتیاز. باز هم نیروچاگی که شگرد داره میرهاشم حسینی اما این بار هم منجر به امتیاز نمیشه برای او. اگر لی رو شکست بده میرهاشم حسینی که الان 2-0 عقب میفته از حریف کره‌ای، اون موقع باید برای برنز با ژائو از چین مبارزه بکنه و برنده این مسابقه حریف ژائو از چین خواهد بود. سومین امتیاز رو هم لی گرفت. 30 ثانیه به پایان وقت اول آقای فریبرز عسکری از کنار شیابچانگ صحبت میکنه با او و اشاره میکنه که بعد از این حریف نزدیک شد ضربات خودت رو بزن. 2 امتیاز دیگه برای لی و همچنان بدون امتیاز هست میرهاشم حسینی که همچنان اصرار داره که نیروچاگی بزنه و 3 امتیازی بگیره امتیازش رو. 1 اخطار هم داره. 5-6 هم عقب هست میرهاشم حسینی. 10 ثانیه به پایان 2 دقیقه اول حریف کره‌ای او لی دای هون فعالتر بوده. یه ضربه عبدالیوچاگی و 2 امتیاز دیگه برای او. 2 ضربه عبدالیوچاگی پیاپی میزنه و خودشون 9 امتیازی میکنه لی. خب پایان 2 دقیقه اول و آقای عسکری میره در کنار شیابچانگ صحبت میکنه با میرهاشم حسینی که در شانس مجدد داره با لی دای هون مبارزه میکنه و حریف کره‌ای او حریف سرشناسی و با کارنامه هست و در المپیک ریو 2016 لی سوم شد، در المپیک لندن 2012 دوم شد و نایب قهرمان و حالا در المپیک 2020 ژاپن برای سومین بار داره شانس خودش رو برای کسب مدال زنده نگه می‌داره. فعلا 9-0 جلو هست از میرهاشم حسینی در وزن منهای 68 کیلوگرم. دو دقیقه دوم تا لحظاتی دیگر آغاز خواهد شد. فاصله امتیازات زیاد شده، 9 امتیاز اختلاف میرهاشم حسینی با لیدای خون هست. امروز رشیدوف در این وزن فوق‌العاده کار کرد، هم میرهاشم حسینی و هم لیدای خون رو شکست داد، فینالیست شد. در فینال هم باید به مصاف تکواندوکای انگلیس